بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره ذکر طوائفی از روایات بود که به عنوان شبهه در مقام نفی ادعای عدم وقوع تحریف مطرح شده بود. طائفه چهارم تعدادی از اخبار و روایات است که وقوع تحریف در قرآن به زیاده و نقیصه را سه طایفه گفتیم قبلن؟ نه چهار طایفه بود، چون طایفه قبلی زیاده و نقیصه نبود، همون قول جا به جایی بود، تبدیل بود، درسته. حالا اون چیز بکنیم اصلاح. بله، احتمالا ذهنم این بوده که زیل طایفه سوم تبدیل و نقیصه و زیاده را یکی چیز کنیم. آره،
قسمون
در از درست کنید تاریخ دلاله
و وقوع تحریف در قرآن دارن، بعضی
به صورت جا به جایی کنند
و بعضی
به صورت
زیاده و نمیسه.
خب نه، خب وقوع تحریف که همش به نظر داره دیگه،
از نگاه اینها تحریف در جا یا جا به جایی کنند یا حذف کنند.
خب در مقام پاسخگویی یه مقداری تفکیک دیگه میشد، جدا کنیم بهتره. آره، یکی از این روایات روایتی است که کلینی در کتاب الکافی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام نقل کردن که انه قال ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء. که از این روایت برداشت شده است که تمام قرآن به صورت کامل فقط نزد اوصیاء وجود دارد و اون چه نزد مردم هست تمام قرآن نیست. دومین روایت روایتی است که در تفسیر عیاشی عن ابی جعفر علیه السلام نقل کردند که می‌فرمایند لولا انه زید فی کتاب الله و نقص عنه ما خفی حقنا علی ذی حجا ذی حجا ولو قد قامت قائمنا فنطق صدقه القرآن. اگر نبود که در کتاب خدا چیزهای اضافه شده بود و یا چیزهای کم شده بود، هر ذی عقلی می فهمید حق ما چیست. روایت سوم که علامه مجلسی در بحار الانوار از عبدالله بن سنان روایت می کند، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش، فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم. يا ابن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها كم شدن. چهارمین روایت باز روایتی است که علامه مجلسی در بحار از امام صادق علیه السلام نقل کردن که فرمودن انزل الله فی القرآن سبعتن با اسمائهم فمحت قریشون ستتا و ترکو ابو لهب که میگه آقا افراد بد که اسمشون در قرآن آورده شده بود هفت نفر بودن، ولی از قریش هم بودن، ولی اینا رو آمدن قریش حس کرد فقط ابو لهب بود گذاشتن، یعنی از اینم بعضی میخوان استفاده کنن که پس معلوم میشه در قرآن چیزایی حذف شده افتاده. خب این مجموع روایات چهارگانه‌ای که شبه کنندگان وقوع تحریف در قرآن به استناد این روایات در کتب شیعه جهت متهم کردن شیعه به اعتقاد به وقوع تحریف در قرآن مطرح کردن. اما در مقام پاسخ از این شبهه عرض میکنیم که این شبهه که شبهه مهمی هم نسبتاً هست، در واقع شبهه‌ای است که بعضی از متعصبین معاصر از اهل سنت در مقام نسبت اعتقاد به تحریف به بعضی از علمای شیعه مثل محدث کلینی مطرح کردن، کسانی مثل ناصر القفاری در کتاب اصول مذهب شیعه احسان زهیر هندی در کتاب الشیعه و القرآن عبدالستار تونسی در کتاب بطلان و عقاید شیعه محمد مال الله در کتاب الشیعه و تحریف القرآن و امثال اینها در مقام نسبت دادن اعتقاد به وقوع تحریف به امثال کلینی به دلیل این که توائف چهارگانه روایاتی رو که ذکر شد در کتابهای خود ذکر کرده و رد نکرده اند، اینها متعرض این روایات در کتب خودشون شدن و شبهه وقوع تحریف در قرآن را در باور بعضی اندیشمندان شیعه به استناد به همین روایاتی که در کتبشون وجود دارد مطرح میکنند و ندیدمم کسی تصریح کنه که اینها تصریح به تحریف قرآن کردند. یعنی همه حالا ما این چند تا کتابی رو که اشاره کردیم کتابای متعدد هست، اما اینو معارفشون هست که در این عصر ما نوشتن در جهت تخریب چهره شیعه. یکی از شبهاتی که مطرح میکنن همینه، میان این روایات رو از کتب حدیثی ما از جمله الکافی کلینی اخذ کردن، میگیرن در کتاب ها میارن، میگن آه شیعه معتقد به تحریف قرآن هست. یعنی در واقع به عنوان یک شبهه هم تعمل خودشون استدلال کسی نمی کنه بر این که مثلا ما معتقدیم به این که تحریف واقع شده و این هم دلیل هاش هست. و در کتابشون من ندیدم که کسی تصریح کنه به کلینی قائل به تحریفه. میارن فقط تنها کاری که میکنن این روایات رو از کتب اینها مستند به این کتب میارن در کتبشون، میگن که یعنی در واقع اینا اگه قائل به تحریف نبودن شر این روایاتی که آوردن ردش نکردن کنار کردن. بله
ما نسبت به اهل سنت هم کار میکنیم، اگه تو روایت اهل سنت
خب حالا کار میکنیم که درست نیست دیگه، خیلی به این صورته که بخوام باید ما بله
اگر اهل سنت این روایات رو نقل کنن و رد اینها رو ذکر نکنن ما
خب نه دیگه، مالا ما بگیم ما همطوری ما نمیگیم، اونا خب جواب داره، همین جواب ما رو دارن، اونا جواب میدن که آقا شما بیگدار با آب زدید، خب سب میکردید ما هر روایت رو در هر کتاب تایید نمی کنیم که اینم هست. خب حالا عرض میکنیم، خلاصه این که لکن با توجه به این که هیچ یک از این طوائف چهارگانه روایاتی که ذکر شد در دلالت بر تحریف قرآن به معنایی که اعتبار طریقیت قرآن را در ایصال کلام خداوند به خصوص در مقام جعل شرعی دلالت ناقصی دارند و محدثینی مثل کلینی هم که این روایات را در کتابهای حدیثی خود ذکر کردن، هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند اینها را به اعتقاد دلالت بر تحریف به معنای تنقیص و زیاده آیات و کلمات قرآن ذکر کرده ام. از اینجا هم بطلان نسبت اعتقاد به وقوع تحریف در قرآن به امثال کلینی و هم بطلان دلالت این روایات بر وقوع تحریف در قرآن به معنایی که عرض شد روشن شده و پاسخ این شبهه داده می شود. یعنی در حقیقت در کلمات شبه کنندگان دو تا عنصر ادعایی وجود دارد. اولا میخوام بگم بله ما باشیم و همین روایات اینا دلالت بر وقوع تحریف در قرآن داره، نمیتونید کسی این کارش کنه. ثانیا میگن که بله حالا که کلینی و امثال کلینی این روایاتی رو که دلالتشون بر وقوع تحریف واضح هست در کتبشون ذکر کردن معتقد به و رد نکردن، این دلیل بر این میشود که اینها معتقد به تحریف قرآن در هستن و بعضی از شیعیان اون هم محدث مثل کلینی که این همه به کتبش توجه داره میشه خدمت شما عرض بشه قائل به تحریف قرآن هم و میگن قرآنی که امروز الان در اختیار مسلمان ها هست قرآن حقیقی نیست.
وقتی کلینی اولی کتابش تصریح کنید این روایتی من در کتاب خودم بیارم روایت صحیح هستش
خب حالا اون همون حرف در همونه دیگه که اون خب اون که دیگه بحث مفصل داره میشه. حالا عرض میکنیم که من شایش اونم بعضیشون رو به همین اشاره کردن که گفتن من مثلا از صغر روایت میکنم. خب عرض میکنیم ما عرضمون اینه که اولا میخوایم در حقیقت بگیم دلالت نداره هیچون رو از اینها بر اصلا وقوع تحریف به نقیصه و زیاده، حالا وجه عدم دلالت یا ضعف سنده یا اگر ضعف سندی نباشد ضعف دلالته، یعنی بی ربطی بعضی از این توایه اصلا کلن به وقوع تحریفه. ثانیاً اصلا این انتساب نادرسته که یعنی مرحوم کلینی اینا رو آورده و نظرش این بوده که اینها رو برای تثبیت وقوع تحریف در قرآن مطرح کرده. در پاسخ به این شبهه عرض میکنیم این روایات فاقد صلاحیت لازم در جهت اثبات وقوع تحریف در قرآن کریم است و استدلال به تمام آنها به وجوه مختلفی قابل پاسخ است که البته بعضی از وجوه اشتراکی و مربوط به تمام طوایف چهارگانه می باشد، بعضی از وجوه مختص و مربوط به بعضی از این طوایف هست. دیشب ساعت یک و سی و پنج امام ما از خواب بیدار شدیم. چرا؟ این تلفن ما روی چیز نگذاشته بودیم، یه دفعه آقا زنگ زد. آره حالا کدوم خدا رحمتی بود که اون وقت زنگ زد. خب ما حالا چیزش سکوتش گذاشتیم، چیزش کردیم و بازم دقت نکردم که ممکن دوباره زنگ ده دقیقه دیگه زنگ بزنه. گفتم حالا قابون میبره دیگه. خب دراز کشیدیم که بخوابیم. به ده دقیقه خب دیگه منم یک بدی که دارم اینه که اگر از خواب بپرم خیلی سخت باز قابم میبره. دیدم دوباره باز زنگ زد. دیگه روی سکوت گذاشتیم. دیدم خوابون نمیبره. هر کار کردیم نشد. رفتیم کتابخونه دیگه. ساعت یک و تقریبا یه رو به دو بود دیگه تقریبا. آره رفتم کتابخونه و مشغول شد. مشغول بودیم کتابخونه ساعت تا ساعت پنج. آره تا ساعت پنج دیگه چند تا بله
تنها رفتیم کتابخونه مشغول مطالعه شدیم.
خب بله همه از این
رفتیم کتابخانه مشغول شده نولت خود کامل نمیگه.
خب او آدمه که باقید بفهمه میفهمه، نقد بفهمه که نمیخوام بفهمه اصلا. بله اون مخاطب ما نیزدن. آره اون نمیفهمه بریشون کن. بعد دیگه خدمت شما آله تا پنج و پنج دیگه 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 احساس کردم یه خورده دیگه سرم داره درد میکنه. آمدم دراز کشیدم حدود 20 دقیقه 25 دقیقه و اگه بیدار شدیم لذا الان احساس میکنن که این سر یه مقدار این داره نه. خب عرض کردیم پس برای پاسخهایی که ما میخوایم بدیم بعضش اشتراکیه بعضی هم اختصاصی. اما پاسخ اشتراکی اول عرض میکنیم تمامی این روایات در هر چهار گروهی که ذکر شد از نظر سند ضعیف هستند و اتکای به این روایات در مثل چنین موضوع مهمی هیچ توجیه ندارد. البته در میان این روایات بعضی از روایات وجود دارد که بر اساس بعضی از مبانی علما در بحث توثیقات عامه معتبر هستند، مثل روایت حسن ابن عطیه در گروه اول که در کتاب کامل الزیارات آمده است، یا مثل روایت حریز در گروه سوم که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده است، مانند این روایات بر اساس پذیرش کل من وقع فی اسانید کامل الزیارات فهو ثقتون، همون طوری که سید محقق خویی در قبل از اواخر حیاتشون معتقد بودن و البته در اواخر حیات از این نظر برگشتن، و یا بر اساس پذیرش کل من وقع فی اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم قمی فهو سقطون، کما این که امثال محقق خویی معتقد هستند، اینها روایات معتبری هستند. لذا است که میبینیم سید خویی در کتاب البیان بعد از ذکر این طوائف چهارگانه در بحث مناقشه سندی در این روایات میگوید و فیها ما رویه به طریق معتبر فلا حاجت بنا الى التکلم فی سند کل روایت به خصوصها. و از این طریق اشکال سندی به طوایف چهارگانه را کنار می‌گذارند، ولی همون طوری که ما در بحث از توصیفات عامه در مباحث رجال عرض کردیم، هیچ یک از این دو نکته به عنوان توصیف عام قابل پذیرش نیستن، لذا می توانیم بگوییم تمامی روایاتی که ذیل طوائف چهارگانه ذکر شده است از نظر سند یا ضعف به ارسال دارند یا ضعف به اسناد از جهت عدم توثیق خاص روات و یا عدم توثیق عام آنها دارند.
روایات دو تا جهت را نگاه کنید. یه جهت داشته که این روایات دالالت تعریف هست نیست از دید ما، این پاسخ درست. یه روایات اینه که اینها به لحاظ دید مرحوم خلینی، نکته آخری که امروز فرمودید قبل از پاسخ شوهر و شوهر از خود خلینی هم دفع کنید و با این پاسخ ها دفع نمیشه، چون خود اینها این روایات رو همه صحیح سند
خب حرف همینه که فرمایش آقای کلینی ناظر به این نیست اصلا، یعنی به این تصحیح همه روایات نیست. خب همون فرمایش ایشون، همون فرمایشون دلیل در همون جای خودش بحث میشه دیگه. در فرمایش ایشون بله، بعضی میگن آقا نه، فرمایش ایشون توصیف عام رو داره دلالت میده، ولی در اونجا بحث کرده، این دیگران هم بحث کردن که فرمایشون ناظر به این که میخواد بگه توصیف عام تمامی اینها دارن اصلا و ابدا نیست که تصحیح همه روایات رو در بر داشته باشه. مثلا مسئله اینه،
اون بندی روایات، انتخاب روایات با بندی روایات خودش همه قرینه و توصیف.
نه قرینه نیست، در که همون خصوصیات در کتب دیگه هم وجود داره، در کتاب تهذیب هم وجود داره. خب نه تهذیب، نه اونهایی که استناد میکنن به کلام قرینه داد به فرمایششون در دیباچه استناد میکنن، که فرمایششون در دیباچه و مقدمه هم بحث مفصل شده، ردم شده که اصلا نظر آقای کلینی به این نیست که مخواد آقا تمام روایات موجود در کتاب کافی رو تصحیح کنه. احتمالات من
بعضی وقتا میگه روایات موجود در کتب عربه به جای توصیف عامه کلن به سکان.
خب اون که باید نگاه دیگه ایه، بله اون اون نگاه محدثین مثل استرابدینا. ببینید نه، ببینید
عدید شما، عدید من،
ما حالا بحث اینه که ما باید در مسیر قرار بگیریم که هم پاسخ بدیم از این که اینا از نگاه ما اصلا دلالت بر تحریف نداره، حالا به جهت ضعف سند، به جهت دلالت و غیر ذلک، حالا به صورت اشتراکی یک نکته. نکته دوم طوری بریم که از آقای کلینی هم این شبهه رو دفع کنیم. اشکال نداره، اون میگه. بله نه، ما این الان میرسیم بحث میکنیم اینا. ما میرسیم به نقطه ای که به هر حال آیا واقعا آقای کلینی نگاهش این هست یا نه، میشه به اون فرمایشی که ایشون در مقدمه مطرح کرده استناد کرده ایشون پس اینا همه رو صحیح میدونه تا قائل به تعریف باشه. البته بر فرض دلالت تثبیت کنیم، این دلالت تثبیت بکنیم اینها آیا واقعا ایشون معتقد هست یا نه، ان شاء الله در ادامه عرض خواهم کرد.
همین دلالتی که شما گفتید حسن بن عدی همه تصویر سگولدان خودش رو برادرش کرد.
بله
راوی حسن بن عدیه،
من
همه تصریح دارن نجاشی.
نه ضعف از جهت دیگه ای، از جهت حسن ابن عطیه نیست، روایت ایشون رو گفتیم، نه اینکه از خود جهت حسن ابن عطیه باشه. تا به انشاءالله حالا سوال چه پاسخ بعدی دیگه. الحمدلله یا الله.